خارج اصول فقه جلسه 64 سه شنبه 24/11/1402.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید در آستانه ختم گفتگو از مسئله مشتق هستیم. جناب آقای آخوند در انجام این گفتگو و پایان این گفتگو 6 امر رو قرار شد مطرح کنند. 5 امر گذشته و امر ششم آخرین مورد مانده. در این امر ششم اگر برگه رو نگاه کنید، صفحه 249 اول برگه، ملاحظه می کنید ما عنوان بحث رو این قرار دادیم: فی عدم اعتبار قیام المبدع بما یجری علیه المشتق حقیقتن و کفایت المجاز فی الاسناد. خب این عنوان چی میخواد بگه؟ ببینید، خیلی ساده و روان مطرح کنیم، ایشون میخواد مواردی از اسنادهای مجازی رو درست کنه. یه دفعه شما میگید که الماء جارن، یه دفعه میفرمایید المیزاب جارن. حالا ها که دیگه نه برفی هست و نه بارانی، هیچ. ولی در گذشته ها که گاهی باران های زیاد می آمد، من البته تو فارسی نشنیدم، ولی میگن مثلا میگه ناودان را افتاده داره میاد. آخه ناودان که را نمی افته، ولی میخواد شدت باران رو بگه، میگه شهر را افتاده داره میاد. المیزاب و جارن، ناودان جاری شده، حساب بکن که چه بارانیه. خب ببینید، ما که بحث مشتق رو خواندیم، این مدل اسنادها و مشتقات چیه؟ از طرفی هم میدانیم ناودان سر جاش تکان نخورده. دو راه داریم. من میگم اگر شما چیزی به نظرتون میاد اضافه کنید. یک راه اینه که در این جور موارد بگیم که مجاز در کلمه است و این المیزاب و جارن درست نیست. در واقع اینجوری بگیم جریانی نیست اصلا. اگر بخوام حقیقتا بگیم المیزاب و جارن، باید وقتی بگیم که ناودان کنده بشه، سیل اینو مثلا را بیاندازه تا بگیم المیزاب و جارن، وگرنه مجازه، جریانی نیست. چون میزاب که ذاته، آقای آخون میگن ما یجری علیه المشتق، درست هم هست دیگه، یجری علیه المشتق، چون متلبس به لباس جریان نشده. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که بگیم کلمه در معنای خودش به کار رفته. جاری در الماء و جارن با المیزاب و جارن فرق نمی کنه، منتها یه تحولی در اسناد رخ داده. یعنی اسناد دادیم صفتی را با معنایی که داره، ها تکرار میکنم، با معنایی که داره اسناد دادیم الی غیر ما هو له، الی غیر ما هو له. بپرسم از شما جسارته، ولی میپرسم دی. حالا اصطلاحا میگن مجاز در اسناد، بلدید دیگه. قدیما که ما بچه تر از حالا بودیم میگفتن مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، مجاز در حذف. یادتون میاد زیدون عدلون میگفتن، بگیم زیدون زو عدلن، زو مقدره، یاد به معنی زیدون عادلون باشه، یا یه چیز خلاصه درست میکردن دیگه. میگفتن سه تا مجاز داریم. حالا اینجا مجاز در حذف و مطرح نکرده آقای آخوند، ولی مجاز در کلمه با مجاز در اسناد مطرح شده. حالا اگر شما فضلای عصر ازتون بپرسن با این همه دانشی که طول چندین سال اندوخته اید، از شما سوال کنن کدام رو ترجیح میدید؟ آیا بگیم مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد، با تفاوتی که میدونید از زمین تا آسمان داره؟ در مجاز در کلمه اصلا هیچی حقیقت نیست، و این مجاز و این اطلاق علاوه حقیقه غلطه، تلبسی نیست. اما در مجاز در اسناد کلمه جا به جا نمیشه. تکرار کنم جالب نیست، المیزاب و جارن با الماء و جارن یکیه، ولی یه جا اسناد دادن اسناد حقیقیه، یه جا اسناد مجازیه. دیدید گاهی مثلا آدم صحبت میکنه میگه این شهر فاسده، خب حالا شهر که فاسد نیست، شهر شهره، بله، شهر یه مش خیابون و ساختمون و هتل و استخر و چه میدونم مدرسه و مسجد و ایناست، شهر شهره. اما این که تقسیم میشه به فاسد و غیر فاسد، حالا این که دیگه مجاز در کلمه نیست، اکثر اینا مجاز در اسناده. یعنی به جای که بگن اهالی شهر، اهل این شهر فاسدن، پناه بر خدا، میگیم این شهر فاسده، این منطقه فاسده. خب شما اینجا باید بگید که فاسد معنای خودشو داره، ولی اسناد داده شده فساد به شهر، نه به مردم شهر. اسناد میشه الی غیر ما هو له. خب بعضی از آقایان دیر اومدن، ببینید این مطلب ششما میخواد اینجور اسنادا رو درست کنه. آدم اول بدونه آقای آخون میخواد چه کار بکنه، خیلی فرق داره، هدف رو بفهمه. ایشون میخواد این اسنادهای مجازی رو درست کنه. میفرماید که، حالا به تعبیر من میفرمایند که رفیق ما، بپرسم از شما، رفیق ایشون تو این چند روز کی بوده؟ بگید آقا. صاحب فصول بوده که همش هم درگیر شده. ایشون میگه رفیق ما گفتن در حمل وصف اشتقاقی تلبس حقیقی میخواد، و الا چه معنا داره شما اسناد بدید مگر مجاز؟ که البته میدونید مجاز از محل بحث ما خارجه. منظور از مجاز یعنی مجاز در کلمه ها، چون ما بحثمون در معنای حقیقی کلمه است. ولذا ایشون فرموده که اسناد حقیقی لازمه، معنای حقیقی لازمه، تلبس حقیقتا لازمه تا یک وصفی بر یک ذاتی هم بشه. آقای آخون چی میخوان بگن؟ آقای آخون میخوان بگن جناب صاحب فصول، با همه عظمت شأنی که شما دارید، اما اینجا درست نفرمودید. چطور؟ در اسناد یک مشتق به یک ذات تلبس حقیقی لازم نیست. اگر بخواد یه مقدار منطقی صحبت کنیم، واسطه در ثبوت لازم نیست، واسطه در عروض کافیه. اینم بلدی دیگه، واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. در واسطه در عروض بلدید، جسارت دارم میکنم، حقیقت نیست. میگه زید از تهران حرکت کرده داره میاد. کجا حرکت کرده زید؟ عقب ماشین خوابیده، عقب ماشین دراز کشیده خوابیده. میگه زید داره میاد. کجا زید داره میاد؟ ماشینش داره میاد، دارن میارنش. اما ببینید ما حرکت رو به زید نسبت میدیم، در واقع حرکت ماشین واسطه میشه. و الا اگر ماشین وایسه هیچ دیگه، زید هم وای میسه. اما وقتی ماشین حرکت میکنه، اسناد حرکت به ماشین حقیقته، واسطه در ثبوته. راننده که گاز میده، فشار میاره رو گاز، ماشین حرکت میکنه، میشه واسطه در ثبوت. اما وقتی که به زید نسبت میدیم، میشه واسطه در عروض. مجاز هم هست، میدونید واقعا زید حرکت نکرده، ولی نه این که متحرکن معنای مجازی اراده شده باشه ها. وقتی میگیم زید حرکت کرده، واقعا شما معنی حرکت رو اراده نمی کنید. زید حرکت کرده، داره میاد، واقعا معنای حرکت رو اراده میکنید، ولی یه بار نسبت میدید حرکت رو به ماشین، میشه حقیقت. یک بار نسبت میدید به زید یا به راننده، میشه مجاز در اسناد. آقای آخون میخوان بگن آقا در حمل مشتق و اشتقاق مشتق تلبس مجازی کافیه. چرا رفیق ما صاحب فصول اصرار دارن بگن باید تلبس حقیقت باشه؟ بعدم علما یه مطلبی رو بیان میکنن که آدم قدر تعجب میکنه. میفرماین که گویا صاحب فصول مجاز در کلمه رو با مجاز در اسناد اشتباه گرفته. توجه میکنید؟ اگر واقعا مجاز در اسناد رو بذاریم کنار، درسته، باید بگیم تلبس باید حقیقت باشه. اگر زید حرکت نکرده، یعنی راه نمیره، خابیده عقب ماشین، چطور میخواد بگید متحرک؟ یا باید بگید از باب مجاز در اسناد. چون ماشین حرکت کرده. البته بگم بهتون، مجاز در اسنادم وجه میخواد، و الا اگر زید عقب ماشین نخوابیده باشه، تو خونش باشه، بازم میگید زید حرکت کرده، نمیگید که. اسناد مجازی یه وجهی میخواد شیرین بکنه، شیرین کننده باشه، ملین باشه، مسحل باشه، تسهیل بکنه، تبریر بکنه به قول عربا. همین که مجاز در کلمه باشه بسه، برخلاف آقای فصول که فرمودن مجاز در، یعنی اصلا توجه نکرده به قول ایشون، اشتباه کرده بین مجاز در کلمه با مجاز در اسناد، مجاز در اسناد رو نگاه نکرده، مجاز در کلمه رو هم که نپذیرفته. میخواد آقایون من اینو تحویل شما بدم، حداقل تیترشو که بقیه شو دیگه خودتون نگاه کنید. اول صفحه 249 این عنوان، آقایون من از عبارت آقای آخون گرفتم ولی عبارت از ماست، عبارت از ما هست. نگاه کنید، فی یعنی امر ششم، اگر گفتن تجزیه و ترکیب بکنید، چجور تجزیه و ترکیب میکنید آقایون؟ یه وقت میره امتحان شورا بدید، برگر رو میبینه میگه اینو تجزیه و ترکیب کن، حالا بیا درستش کن. شما فکر نکردید رو این تجزیه و ترکیب؟ میدونید که این 5-9-6 مبتدا هست، این 5-9-6 مبتدا هست، فی عدم اعتبار قیام المبدأ میشه خبرش. خدا رحمت کنه این آقای امین شیرازی، اخیراً فوت کرد دیگه، شنیدید دیگه، آقای امین شیرازی از اساتید با سابقه بود. بالاخره این آقایان میمیرن و ما هم همینطور نظاره میکنیم. البته من یادم نمیاد محضر ایشون درس خونده باشم، ولی خب به هر حال یا از کتابای ایشون استفاده کرده باشم یادم نمیاد، ولی به هر حال ایشون هم بر بخشی از حوزه حق داشت. یه زمانی من به یه مناسبتی مثلا 40-50 سال پیش اوائل کار بود، رفتم امتحان بدم، ایشون ما رو کشون تو ادبیات، سوال ادبی، استاد ادبیات هم بود دیگه، یادتون میدونید دیگه. بعد منو برد تو این چیز اوائل صور، حروف مقطعات، الف لام میم، ذالک الکتاب، گفت اینو تجزیه و ترکیب کن. آقا خدا خیرت بده، این همه آیه تو قرآن داریم، حالا تو این ما رو بردی که هیچ کم نمیدونه چیه، همه میگن نمیدونیم مقطعات قرآن. گفتم که یه احتمالاتی براش، به قول شما جوانا سناریوهایی رو گذاشتم رو میزش، گفتم یکیش این که الف لام میم مبتدا باشه، کل سوره بقره خبرش باشه، یا به عکس کل سوره بقره مبتدا باشه. یه مقدارم میخواستم چیز کنم به اصطلاح سرسر و استاد بذاریم، حالا کار قشنگی نیست ولی بدم نیست گاهی وقتا تنوعیه تو کار. این بنده خدا اصلا تکان خورد که چی داره میشنوه، یعنی چه، این کجا درس خونده هست، این چه نحویه، چه صرفیه این آقا خونده، گفت یعنی چه مبتدا، ذالک الکتاب لا ریب فیه، تا آخر سوره بقره مبتدا، آخه مبتدا میگن یه ذاتی بیاد بشه مستند الی. بعد بهش گفتم آقای جناب آقای امین، اگر یه کسی یک ساعت سخنرانی بکنه بعد بگه هازا قولی، شما بگه قولی، یا بگه قولی بعد نوار روشن کنه، دو ساعت حرف بزنه، این شما چه کار میکنی؟ این چه تجزیه و ترکیب میکنی؟ خب میدونید اینا یه بسته حساب میشه، وقتی مبتدا میشه یا خبر میشه یه بسته حساب میشه. این اگر گفتیم القرآنو، شروع کردیم از بای بسم الله سوره هم تا آخر سوره قل اعوذ برب الناس، خب میدونید که القرآنو میشه مبتدا، کل این 600 صفحه میشه خبر. این بستهه به قول قومی ها، این مجموعه، یا عکسش اگر قرآن رو بخونیم بعد بگیم هازا القرآن مثلا، یا نگیم هازا القرآن، یعنی بخونیم بگیم القرآن، یعنی اون چه که من گفتم قرآنه. یکی از که مل قرآن شروع کنیم خواندن. علی ای حال مبتدا خبر. حالا اینجا هفته این با اون فرق داره، این 5 و 6 مبتدا هست، فی عدم اعتبار خبرشه. خب میخواد پیاده کنیم ببینید، چون این میخوام فرقشو با قبلی توضیح بدم، تو برگه نیست ولی تو درس دوست دارم توضیح بدم. ببینید، چون بعضی ها گفتن این امر ششم با امر پنجم اصلا چجور قابل جمعه، حالا اول معنا کنیم. نگاه کنید، فی عدم اعتبار قیام المبدأ بما یجری علیه المشتق و حقیقتن. من یه دفعه یادم اومد ترسیدم، البته آقای امین که من اس بردم و ایشون به این نکات توجه داشت، یه وقت تو ذهنتون نیاد که مثلا ایشون این نکات رو بلد نبود، توجه نداشت. اما گاهی آدم به توجه خودش توجه نداره، یا مثلا حرف طرف مقابل متوجه نمیشه. یه دفعه به ایشون ستم نکرده باشیم. رضوان الله علی و علی علماء انا اجمعین. خب حالا برگردیم ببینید، در عدم، یواش میریم جلو، امر ششم در عدم اعتبار قیام مبدأ به ذات، ما یجری علیه المشتق ذات دیگه، معتبر نیست قیام مبدأ به ذات حقیقتن، بلکه کفایت میکنه مجاز در اسناد. اگر رو مثال پیاده کنید، معتبر نیست قیام جریان، مثالمون جارن بود دیگه، معتبر نیست قیام جریان به ناودان، ما یجری علیه المشتق. یه مثالش ناودانه، یه مثالش هم خود آبه. لازم نیست جریان به ذاتی که میخوایم مشتق و هم کنیم برش، لازم نیست حقیقتن قائم باشه، بلکه کفایت میکنه مجاز در اسناد. همین که یه تناسبی بین ناودان و جریان باشه کافیست. البته بگم در مجاز در اسناد گفتم، بالاخره یه تناسبی هم میخواد، بله، و الا چرا نگیم از سقف و جارن مثلا، چون تناسب نداره. اما جریان با ناودان چون آب توش جاری میشه تناسب داره. بعد دیگه ذیلش رو بخونید که آقای خراسانی توضیح میده که از ظاهر، این از ظاهرم که حتما مراد معلومه، نه اینکه شک داره میگه از ظاهرا، این از ظاهر یعنی از روشن، فارسیش کنید خیلی روشنه. یه وقت میرید میگه مگر این مطلب غلطه که آقای آخون میگه از ظاهر؟ میتونید توضیح بدید بگید که مرادش یعنی روشن، آشکار. آشکاره که معتبر نیست در صدق مشتق و جریان مشتق بر یک ذاتی، معتبر نیست حقیقت جاری بشه. بله کامل نخوندم. معتبر نیست در صدق مشتق بر ذات حقیقتن تلبس به مبدأ حقیقتن. خیلی جالبه آقای آخون، نگاه کنید، میگه جریان حقیقته اما تلبس حقیقت نیست. نکته این عبارت همینه، جریان حقیقی ها، یعنی شما از جارن در ناودان معنای مجازی اراده نکردید، معنای حقیقی اراده کردید، ولی نسبت ندادید به آب، نسبت دادید به ناودان. میشه تلبس مجاز دیگه، معتبر نیست تلبس حقیقتن و بدون واسطه در عروض، بلکه کفایت میکند تلبس به مبدأ ولو مجازن و با همین واسطه در عروض، مثل المیزاب الجاری. ظاهراً برگه نصف خط تکرار داره، توجه میکنید یه نصف خط تکرار داره، این تکرار خراب کرده. من دیشب نگاه میکردم برگرد، توجه نکردیم کنترل بشه دیگه، میخواد سریع بخونم، وقت کلاس خیلی نگیریم، اصلاح کنید. از اینجا میخونیم: از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جر یهی الازاد حقیقتن ات تلبس و بالمبدأ حقیقتن و بلا واسطتن فی العروض. آقای مصفی از کجا تکرار شروع میشه؟ بله؟ کما فی الماء الجاری، ظاهرا تا اینجا درسته. بل یکفی التلبس به ولو مجازن و مع هذه الواسطه کما فی المیزاب الجاری. درست شد؟ خب دیگه بناس غلط باشه دیگه. از ماء جاری که دوبار نمیاد که، نه دیگه، خودتون درستش کنید. عبارت نهایت کفایه رو نگاه کنید. خب آقایان، دو تا مطلب بگم و دیگه بحث کفایه تمام بشه. بلند حالا اون در اتحاد عمل و عامله، اما دیگه نمیتونه بگیم اتحاد ناودان با آب مثلا، یا ناودان با جریان. اون چیزی که شما میفرمایید و ما هم گفتیم، در جایی که یک عامل مثلا انسانی داریم و عمل، بله، اینجا دیگه اون پروژه نمیاد. بله، اما نکته ای که توجه کنید اینجا هست، یکی خارج از برگه هستا، این نکته اولی. علما رفتید میخواد امتحان شورا بیدید، این ششمی با پنجمی چه فرق داره؟ اصلا با پنجمی میسازه؟ حالا بگیم چه فرق داره؟ یه مطلبه، اصلا با هم سازگاره. ببینید امر پنجم تو صفحه قبلی، آقای آخون فرمودن قیام مبدأ به ذات لازمه، قیام مبدأ به ذات لازمه تا یه صفتی حمله بر یه ذات بشه. فی اعتبار قیام المبدأ به ما یجری علیه المشتق. اما در امر ششم دارن میگن تلبس لازم نیست. خب این چطور با هم جمع میشه؟ آقا معطل نکنیم خیلی خودمون رو، باید بگیم آقای آخون آنچه رو در امر پنجم فرموده داره در امر ششم توسعه میده. میفرماید گاهی تلبس حقیقت و اسناد حقیقیه، اینو در امر پنجم تثبیت کرد و اونجا میخواست کسانی رو رد کنه. جالب اینه که میگفتن اصلا ذات قیام مبدأ به ذات کلن لازم نیست، تا قصه مولم و مولم و زارب و اینا درست کنن. فهمود نخه این چه حرفیه؟ قیام لازمه. اما در امر ششم میخوان بگن قیام توسعه پیدا میکنه به مجاز در اسناد، مجاز در کلمه نه ها، چون مجاز در کلمه میدانید که اصلا اسنادی نیست، واقعا معنا عوض شده. شما در المیزاب و جارن از جارن اصلا معنای جریان اراده نکردی، خب نکردی که هیچی دیگه. پس امر ششم را حضرات توسعه امر پنجم قرار بدید. دیگه نمیدونم استاد شما در کفایه اون زمان که کفایه رو خوندید این فرق رو گفت یا نه. خب این یه نکته. نکته دوم که تو برگه هست، میگن آقا دست بالا دست بسیاره. آقای آخون من نخوندم براتون، خودتون مطالعه کنید، حتما مطالعه کردید اگر برگه رو داشتید. آقای آخون میفرماین، آقای آخون میفرماین صاحب فصول مجاز در اسناد با مجاز در کلمه رو خلط کرده. بعضیا با عرض معذرت از جناب آقای آخون گفتن شما خلط کردید، آقای فصول اشتباه نکرده. بعد دیگه شروع کردن توضیح دادن. ببینید الان اگر من بخوام اونا رو توضیح بدم که حالا صاحب فصول چی گفته، مثلا اون آقایون چی برداشت کردن، حق با آقای آخونده یا نه، اینا رو گفتم دیگه مراجعه کنید. ولی اصل مطلب مطلب خوبی بود. ببینید ما تا قدری که لازمه میایم، بقیه دیگه میشه تکمیل مطالعات. دلتون خواست نگاه میکنید، نخواست خب نمیکنید دیگه. پس همین مقدار کافی است که در مشتقاتی ما، یعنی با مشتقاتی مواجهیم که مجاز در اسناده، نه مجاز در حذف، نه مجاز در کلمه. خب اینجا یه نفسی بکشید. امروز هم من شنیدم حوزه تعطیله، من خبر نداشتم. سوم شعبان قبلا خب تعطیل نبود، یکی دو تا میلادها تعطیل بود، بقیه درس بود. این چند سالی ظاهرا سوم شعبان هم اضافه شده به تعطیلی ها. جالبه حالای تعطیلی رو اضافه کنیم، در حالی که ما نوکر امام حسین سرتاپا ارادت با امام حسین. اما من نفهمیدم ملازمه بین احترام به امام حسین با تعطیلی درس. حالا مثلا شهادت امام حسین با تعطیلی درس، خب آدم عزادار، روزه میخواد بره، هیئت میخواد بره، مثلا ایام شهادت ائمه، خب درس تعطیل باشه، البته به شرطی که آدم بره روزه، بره عزاداری، نه که تو خونه بخوابه. خب اما دیگه حالا میلادها رو ما تعطیل کنیم، البته من ذاتاً تابع مقرراتم، این میگم نباید کسی اما خب فکر نمی کنم این خیلی پشتوانه دقیقی داشته باشه. حالا ما که اومدیم، ما به جاش فردا، من با اینکه دوست نداشتم اینجور بعد چند روز تعطیلی، ولی دیگه انشالله نائب و زیاره شما هستم در مشهد. ما فردای همایشی داریم در مشهد و من نه تفسیرم هست فردا نه فقه. منتها خب میدانید ما برای روزای تعطیل شما معمولا یکی از این سخنرانی های در همایش های علمی رو میذاریم. حالا میگم امشبم اون مسئول سایتمون و کانالمون یکی از اون سخنرانی ها رو بذاره. جالبه از بحثای روز فکر میکنم مگر ببینید بعد پشیمان نمیشید از مسائل روزه. ولذا انشاءالله بحث بعدیمون چه فقه چه اصول میره برای شنبه، تفسیرم که تعطیل خواهد بود، انشاءالله هفته آینده جبران میکنیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر شما بحث مشتق رو ببندیمش یا هنوز ادامه بدیم؟ کفایه تموم شد، کفایه تموم شد. و انصافاً هم آقای آخوند در بحث مشتق سنگ تمام گذاشت. بگم به شما، کمتر آقای آخوند یه بحثی رو اینقدر دنبال میکنه و فروعش رو میگه، مخصوصا این ششتای آخر. ولی فرموده دیگه، با این همه بعضی از مسائل مانده، اگر اجازه بدید این مسائل رو ما مطرح کنیم، چه اشکال داره؟ من اگر فضلا فقط ثمره علمی داشت مثل قبلی ها، اصلا نمی رفتم سراغش، ولو اونا بحث خوبی داره. ولی به شما بگم این چند تا مطلبی که ما میخوایم بگیم، قدرت خداوند بسیار در بحث‌های فقهی ثمره عملی داره. حالا چطور شده آقایون نگفتن؟ نگفتن دیگه. خب شماها بگید، نسل بعد بگه. ولذا در چند جلسه اگر اجازه بدید ما به عنوان 5-10، تا حالا 5-9 بود، حالا 5-10 دیگه از خود ماست عرض میکنیم. نمیدونم چقدر حافظه دارید، یا اصلا اونجا بودید درس ما یا نبودید. این جمله رو از ما شنیدید، مطمئنم بعضیاتون حتی بیش از یک بار شنیده باشید، شنیدید از ما این جمله رو که وصف مشتق با هیئتی که افاده مشتق بکنه فرق میکنه. یه بار دیگه بگم، وصف مشتق با یک هیئتی که مفاد مشتق رو داشته باشه ولی خودش مشتق بسیط نباشه فرق میکنه. برگر رو نگاه نکنید، به ذهنتون فشار بیارید. میتونید مثالش رو بزنید؟ ببینید، در قرآن هم مشرک آمده هم الذین اشرکو، مگه نیومده؟ یه دفعه فرموده لا تنکه المشرکات، لا تنکه المشرکین. یه دفعه اومده والذین اشرکو. الذین اشرکو بخوایم بسیطش کنیم، مگه نمیشه مشرکین، مشرکون، مشرکین؟ ولی اومده الذین اشرکو. یه سوالی که از فضلا دیروز کرده بود، یه دفعه قرآن میفرماید کن من الشاکرین، کن من الشاکرین. یه دفعه میفرماید انشکلی. انشکلی سادش کنیم چی میشه؟ کن شاکرن لی، مگه نمیشه؟ حالا سوال، آیا مشتق با هیئت مشتق یک بار داره در احکام فقهی یک حکم داره یا فرق میکنه؟ میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ خوب دقت، این که گفتم بس خیلی ثمره داره اینه. شما در قرآن دارید انما المشرکون نجس، درسته؟ انما المشرکون نجس، یا همین آیه که خواندم لا تنکه المشرکات، لا تنکه المشرکین، راجب مشرک احکامی داریم. از اون طرف مسیحیان اهل کتاب به عنوان من الذین اشرکو معرفی شدن. آیا میتونیم یه پل بزنیم بگیم مسیحی ها اهل کتاب در قرآن من الذین اشرکو هستن، ولی آیه نداریم که صریحا گفته باشه مشرکنا، اینو نداریم، ولی من الذین اشرکو داریم. از اون بر احکامی خورده به مشرک، یه پل بزنیم بگیم تمام احکام مشرک بر اهل کتاب جاری میشه. میدونید چقدر ثمر داره؟ وقت اهل کتاب میشن نجس، نمیشه بهشون زن داد، نمیشه ازشون زن گرفت، چون این احکام در قرآن اومده. یه جا دیگه ببرم شما را، این آخریش باشه، در سوره حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر، اگر درست بخونم این وسط نمیدونم چیزی هست یا نه، فان الله غنی عن العالمین. خب این ارتباط داره دیگه، یعنی اگر کسی تارک الحج باشه چیه؟ جزء من کفر دیگه، و من کفر جزء کفاره. از اون برم راجع به کفار، قرآن رو باز کنید، احکام کفار رو بیارید. میتونیم بگیم تارک الحج، قرآن فرموده و من کفر، من کفر یعنی الکافر، من کفر یعنی الکافر. خب احکام کافر به تارک الحج تعلق میگیره. یه روایاتی هم داریم اگر کسی حج رو ترک کنه بهش میگن مت یهودی یعنی او نصرانی، یا اینا رو هم بیاری بشه کافر، ولی نداریم تارک الحج کافر، ولی داریم تارک الحج من الذین کفروا و من کفر دیگه. این بحث آقایان نه تو رسائل خوندید، نه تو کفایه خوندید، نه تو درس خارج اومده، این کتابی خارج، ولی به نظر شما حقش نبود می اومد؟ اونم تو همین بحث مشتق دیگه، ارتباط با مشتق معلومه دیگه. آیا مشتق بسیط با مشتق هیئتی، اینجور بگید مشتقی که در قالب هیئته، یه حکم داره یا نه؟ انشاءالله برای شنبه آماده میشید، یه پیش مطالعه خوبی بکنید، بحث ارزشمندیه و پرثمر. ای کاش بعض آقای آخون، نمیگم حالا به جای اونا، اونا رو که مطرح کرده بود اینا رو مطرح میکرد، اون وقت حالا میفهمیدید چقدر ادبیات داشت. حالا ما مطرح میکنیم انشاءالله، بعدی ها این کار رو میکنن. الحمدلله رب العالمین.
خالی خالی میگم کنید تا چایی بیارم.
حالا اینا بذارید چون تازه شروع کردیم.
من خواهم ارزانی هستش که موارد مشتبه داره که مثلا طرف مثلا شک کنه که اینجا مثلا آیا اون وصف و اون مثلا موارد غیر وصف مثلا با هم در حوش شریک باشن.
من غیر از اینه عکسش ده چیز میخواد. الان ارتکاز بیرون چیه؟ ارتکاز بیرون اینه که ظالم همون منظلمه، منظلم همون ظالمه. پس اگر گفت که از اعوان ظلمه نباشید، از اون طرف هم فرمود که هر که گناهی بکنه ظلمه نفسه، فقط ظلمه نفسه، فقط ظلمه الله. پس معصیت کار ظالمه، ظالمه نباید کمکش کنه.
توی اون آیه لاینال و عهد ظالمین هم اگه این تفاوت بین اینها بیاد، شاید اونجا هم یه قرینه‌ای بشه برای فرمایش حضرت عالی که فرمودید اینجا بحث اهلیت اینها برای همچین پستیه، صرف بحث این که یه گناهی کردن حالا با اسلام که آوردن اون گناه بخشیده شده یا نشده نیست. میخواد بگه که عهد من به کسی که اهلیت این رو نداره و داره یه ظلم ریشه‌ای در پیشینه خودشه نمیرسه، نمیشه همچین استفاده ای کن. یعنی این رو بگیم که آقا اصلا منظور آیه این نیست حالا یه کسی گناهی کرده یا نکرده، ممکنه در قدیم گناهی کرده و توبه کرده، اما بحث اصلا روی این نیست. بحث روی اینه که امامت یه منزلتیه که باید در درونش نهادینه شده باشه.
اون حیث بحث، حیث تفاوت مشتق با هیئت نیست. اصلا اون فصل اصلا این تفاوت نداره، مشتق با هیئت اشتقاقی تفاوت نداره. باز اون بحث میاد، بحث ثانی. اگر تفاوت از همین جهت بود که نگاه کن وصف مشتق اومده نه هیئت، اون وقت ارتباط برقرار میشه. به نظر من علی حساب ارتباطی نداره. بفرمایید.
تو یه آیه ای هست که کلون یعمل و علا شاکلته، این ارتباطی با بحث مثلا مشتق پیدا میکنه؟ یعنی شاکله و مشتق ارتباطی با هم دارن یا ارتباطی ندارن؟ یعنی از این باب که مثلا وقتی میگه و کن من شاکرین، اگه اینو بپذیریم که این شاکله، این شاکرین، شاکر بودن یک هیئتی است که این فرد به خودش گرفته، نفسش یک نفس شاکریه، ولو شکران لله هم الان نمیگه ولی شاکره، این
یا به عکسش شکران میگه ولی هنوز این
ولی شاکر نیست.
رفتی به اون آیه نداره، ما همه حرفو بزنیم.
آیه از این جهته که میفهمد کلون یه عمل و علی شاکلته، یعنی عمل رو در گروه شاکله قرار میده.
نه آیه درست، اما خب میگم اینو ارتباط به اونجا نده. به نظرم اگر صبر کنید تا شم که ما اونجا مناسبات رو مطرح میکنیم، هم شما هم دوستمون، بلندتر یه جلوتر چه فاصله
بلندتر قول به انصداد ممکن نیست باعث بشه که ما دایره فقه، گستره فقه رو زیغتر از گستره شریعت کنیم؟ چون که بالاخره وقتی ما طریقمون شد حد اقلی، نمیتونیم همون جوری بریم ازش نتیجه بگیریم که با قطع و یقین. و ما از یه طرف میایم میگیم انصداد طریقمون میشه حد اقلی، ولی با این طریق حد اقلی میخوایم نظام اقتصادی درست کنیم، نظام سیاسی و اجتماعی درست کنیم، تا جایی که میتونیم فقه و گسترده میکنیم، بعد با چی؟ با یه سری زنون انسدادی. چطوری میشه؟ آخه تو معرفت شناسی هم میگن دلیل و مدلول باید تناسب رو هم داشته باشه. چون نمیتونه مثلا خدا رو بری با خبر واحد اثبات کنیم، به همون دلیلی که اونجا نمیشه اینجا با گزارای انسدادی نمیشه همینجور یه وسعت خیلی زیادی واسه فقه قائل بشی. بعد با چی؟ با زنون انسدادی.
یه جمله از من بشنوید، نباید بگم ولی خیلی ارزشمنده، اولین بارم از دارم میگم، اصولا در امور اجتماعی، سیاسی و نظام سازی ما انسداد نداریم. انسداد بیشتر مانه تضاهم ها، تعارض ها،
به خاطر این نیست که شما عقل رو خیلی پر رنگ کنید. خب میدونم یه اشکال به شما خیلی وارد نیست، ولی اونایی که انسداد رو میپذیرن قاعد ملازم رو نمیپذیرن.
من اینجا من هست که هر مرده یا بگم اونام نمیگن، اونام وقتی گارد میگیرن، ولی وقتی باشون میگن نه نه اونا همونطور
یا خیلی اینایی که همین بحثای نظام سازی اینا رو میکنه آدم میره میبینه با 4 تا خبر واحد طرف اسمگرایه میخواد نظام سازی کنه. نمیشه که اینطور یه خبر واحد میاره و یه مثلا نظام تربیتی اسلام اینه. نمیشه با خبر واحد که نمیشه نظام تربیتی اسلام درست کنه.
ببخشید بزرگی